أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلين رضوان الله علیه در تفسیر و توضیح و توجیه حدیث شریف قدسی که فرمود ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبد المؤمن، بعد از بیان استادشون محقق داماد و نقدی که بر فرمایشاتشون داشتن، خودشون وارد شرح شدن و توجیه و توضیح این اشکال و خلاصان که مرحوم صدر المتعلین حدیث شریف تردد رو در مقام فعل خدای سبحان پیاده کردن، نه در مقام ذات. اون هم فعل در بخش لوح محو و اثبات، نه در بخش ام الکتاب و لوح محفوظ. مقدمه ای رو بیان کردن و خلاصه فرمایشون این شد که نشأه طبیعت نشأه استعداد است و امکان استعدادی با امکان ذاتی مفهومن عین همان، فقط در مصداق متفاوتن. نشأه طبیعت نشأه استعداد است و امکان استعدادی با تساوی طرفین همراست. این تساوی در طرفین رو نمونه تردد بیان کردند و فرمودند به اینکه اشیا دو نحوه وجود برای اونهاست. اشیای عالم طبیعت یک نحوه وجود تجددی طبیعی اونهاست که همراه با تجدد و سیلان است و فرمود هر موجود مادی جوهری ذاتاً عین سیلان است و حرکت از عوارض تعلیلی است. موجودهای مادی طبیعی همراه با اون جهت‌های تضاد و تناقض و حرکت و مانند اونهاست و یک نحو وجود برای همین موجودات طبیعی است که اون وجود الهی اونهاست که ثابت است، مجرد است. بعد از این بیانات رسیدن فرمودن فظهر انهاز تغییرات و تجددات و العوارض و النقائص به حسب انها الهویات الجزئیه و تباع الکونیه لا یقده فی ارتباطها الى الحق الاول و عالم الاحدیت. فرمود از این حرفا مشخص شد، معلوم شد، ظاهر شد که تغییرات و تجددات و عوارض و نقائصی که این موجودات طبیعی به حسب انها هویات جزئی و به حسب تبایه کونیشون دارند، اینها هیچ قدری در ارتباط این موجودات با حق تعالی و عالم احدیت پیدا نمی کند. اینها در عین حالی که دارای تغییرات و تجدداتند، دارای نقایص و تناقضاتند، و به عصب انهای هویت جزئی و توای کونیشون، اون مرتبه از وجود الهی مجردشون ارتباط با حق تعالی دارد. لا یقده و فی ارتباط این موجودات الالحق الاول و عالم الاحدیه. و فی اثبات الارادت القدیمت الالهیه المسونت عن الامکان. پس این موجودات عالم طبیعت با این ویژگی هاش ارتباط با حق تعالی دارن، ارتباط با عالم احدیت دارن، و این تغییرات و تجددات قطعی در این ارتباط وارد نمی کند. چه این که همین موجودات با همین ویژگی ها در اثبات اراده قدیم حق تعالی که مسون از امکان هست هم قطعی وارد نمی کنه. و فی اثبات الارادت القدیمت الالهیت المسونت عن الامکان و العلم القدیم الحق المنزه عن وسمت الظن و تردد. چه این که اون علم ذاتی حق تعالی، نه علم در مقام فعل، اون علم قدیم ذاتی حق تعالی که منزه از وسمه ظن و تردد است و قضای مبرم حتم الهی که هیچ تبدیل و تغییری در او راه ندارد. پس بنابراین یک مرتبه علم ذاتی حق است، اراده ذاتی حق است، قضای ذاتی حق است که اینها هیچ گونه ظن و تردد و تبدل و تغییر و مانند اینها در اینها راه ندارد. و القضاء المبرم الحتم الذي لا يبدل ولا يغير ولا يكسر. چرا این موجودات با این نحوه وجودشون هیچ قطعی در ارتباط با علم حق و قضای حق و اراده ذاتی حق تعالی ندارن؟ فرمود لأنها، این تغییرات واقعتون فی مراتب تنزلات العلم و الاراده، چون این موجودات و طبیعی با این تغییراتشون و با این تجدداتشون اینها در مرتبه تنزلات علم و اراده واقعند. در مرتبه اوج علم جز جزم چیز دیگری نیست. پس در اونجا سخن از تردد نیست. در مرتبه اوج اراده جز عزم چیز دیگر نیست. پس سخن از تردد نخواهد بود. در اون اوج علم و اراده که جز جزم و عزم چیز دیگری نیست، در اون مرحله هیچ حرفی از تردد نخواهد بود. و اما ترددی که در مقابل جزم است، در علم فعلی را دارد. و ترددی که در مقابل عزم است، در اراده فعلی را دارد. اون هم فعلی که به مقام محو و اثبات با عالم طبیعت و به عالم طبیعت تنزل کرده، نه فعلی که در مقام تجرد تام است. پس بنابراین جایگاه این حدیث رو باید مشخص کرد که این مربوط به علم ذاتی حق تعالی نیست که اونجا فقط جزم است، مربوط به اراده ذاتی حق نیست چون اونجا فقط عزم است. این تردد که در مقابل جزم علمی و عزم ارادی است، این مربوط به علم فعلی و اراده فعلی است. اون هم در مقام محو و اثبات، کتاب محو و اثبات، نه در لوح محفوظ و ام الکتاب. لذا فرمودن این انهاز تغییرات و تجددات و العوارض و نقائص به حسب انها الهویات الجزئیه و تبع الکونیه لا یقده فی ارتباطها الى الحق الاول و عالم الاهدیه و فی اثبات الارادت القدیمت الالهیه المسونت عن الامکان و العلم القدیم الحق المنزه عن وسمت الزن و تردد و القضاء المبرم الحتم الذي لا يبدل ولا يغير ولا يكسر. چرا؟ لأنها این امور تجددی و تغییری واقعتون فی مراتب تنزلات العلم و الاراده. اونگاه مرحوم صدرالمتعلین برای تأیید گفتار خود جملاتی از مرحوم فارابی از رساله فصوص الحکم ایشون مطرح میکنند. اون چه که از فصوص نقل میکنند از یک جای خاص نیست، از چندین جای فصوص جملاتی را نقل میکنند که اینها به عنوان مؤید فرمایشات خودشون است. می‌فرماد قال الشیخ ابو نصر فی رسالت الفصوص. این جمله هایی که الان نقل میکنن پراکنده است در فصوص و ایشون اینا را به صورت مجموعی نقل میکنن. جمله اولشون که در فصل 15 فصوص الحکم، فصل 15 ذکر شده، این است که مرحوم فارابی می‌فرماد انفوز الی الاحدیت تدهش الی الابدیه، به حریم احدیت نگاه کن و نفوذ پیدا کن، به آن وادی درآی تا به ابدیت مدهوش بشوی. این از اون قرر جملات مرحوم فارابی است. اگر انسان به وادی امن توحید توجه کرد و نور توحید در جانش تابید، آنگاه می‌یابد که آنجا سخن از تکثر و مادیت مانند اینها نیست. فرمود انفوز الی الاحدیت، در توحید نفوذ کن، همون توحیدی که قلعه است، دژ هست، لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن عن عذابی. اون احدیت، مقام احدیت، حریم احدیت که مقام توحید است، می فرماد در این قلعه و دژ وارد بشوید، به حریم امن توحید وارد بشوید، تدهش الی الابدیت. وقتی انسان نور توحید در جانش تابید، نور توحید، فروغ توحید در جان انسانی، شروق نور توحید در درون انسان، انسان را مدهوش می کند. مدهوشی غیر از بیهوشی است. بیهوشی دون عقل و ادراک است، مدهوشی فوق عقل و ادراک است. انفوز الی الاحدیت تدهش الی الابدیت. وقتی به این قلعه وارد شدی، به این دژ توحید وارد شدی، و اذا سألت عنها فهی قریبون، ناظر آیه کریمه اذا سألک عبادی عنی فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. می‌فرماد در چنین موقعی که در دژ توحید در قلعه توحید وارد شدی، وقتی از ابدی احدیت سوال کنید، فهی قریبون، دیگه انسان رسیده به اون مقام. اونگاه فرمود ازلت الاحدیت و فکانت قلما، ازلت کلیت و فکان اللوها، جر القلم و علاللو بالخلق. چون احدیت نامدود است، محیط به کل شیء است. وقتی محیط به کل شیء شد می شود قریب. احدیت سایه انداخت، اون نور سماوات و عرض سایه انداخت و ظل آن نور شد قلم. اون وجود کلی سعی که قلم است سایه انداخت و لو پیدا شد. از ذلت الاحدیت و فکان قلم. وقتی احدیت سایه انداخت، فکان قلم. این قلم یعنی صادر نخستین. صادر نخستین به وجود آمد. اون احدیت سایه انداخت، ظل اون نور شد قلم، که صادر نخستین ظل الله است، قلم است. ازلت احدیتو، بعد همون قلم و صادر نخستین سایه انداخت، لوح به وجود آمد و دیگر الواح به وجود آمد و بعد از اون قلم و لو و قلم ها و لو ها الى غیر نهایه. جر القلم و علی اللو، اون قلم بر لو جریان پیدا کرد. بالخلق، اون قلم که مجرای فیض است بر لو که مستفیض است، جریان خلقت را رقم زد. جری القلم و علی اللوح بالخلق، که عالم به وجود آمد، کسرات به وجود آمد و هر مرتبه لوحی که مجرای فیض است، قلمی که مجرای فیض است بر لوحی که مستفیض است، جریان پیدا می کند و تکثر به وجود می آید. این یه فرمایششون. و قال ایزن، این جمله را در فصل 14 هم فرمود. فرمود علم الاول لذاتهی لا ینقسم و علم حسانی ان ذاتهی اذا تکسر لم تکن الکسرت فی ذاتهی بل بعد از ذاته و ما تسقط من ورقت الا یعلمها من هنا یجر القلم فی اللو جریان متناهیان الى القیامه. در فصل 14 می فرماد علم اول حق تعالی که صفت ذات و عین ذات است، او لا ینقسم، لا ینقسم. علم ذاتی حق تعالی قابل قسمت نیست، تکثر بردار نیست، بسیط است. ولی علم ثانی حق تعالی که در مقام فعل است، و این علم ثانی که در مقام فعل است و از مقام ذات نشأت گرفته است، این تکثر پذیر است. علم الاول لذاته لا ینقسم و علم الثانی که در مقام فعل است و از مقام ذات نشأت میگیرد و علم الثانی عن ذاته اذا تکثر، وقتی تکثر پیدا کرد علم در مقام فعل، این تکثر در مقام ذات راه پیدا نخواهد کرد. لم تکن الکثرت فی ذاته، این کثرت مربوط مقام فعل است و این کثرت مقام فعل هرگز در مقام ذات و علم ذاتی حق تعالی راه پیدا نخواهد کرد. لم تکن الکثرت فی ذاتی بل بعد ذاته، این در مرحله بعد ذات است که مربوط به مقام فعل است. لذا فرمود قرآن کریم که و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، که این مربوط به علم فعلی حق تعالی است که تکثر در او راه پیدا می کند. من هنا یجر القلم و فلو جریان متناهیان الى القیامه، از همین است که قلم در لو جریان پیدا می کند، یک جری متناهی الى القیامه. این تناهی نسبی است و الا لوح و قلم دائما اون فیض رو میرسانند، اون فیض میرساند و این فیض میگیرد. این که فرمود تناهی، این تناهی نسبی است، چون دنیا نسبت به قیامت معدود است، از این جهت فرمود جریان متناهیان الی القیامه، منتها این در قیامت هم هست، اختصاص به دنیا ندارد. در دنیا، در برزخ، در قیامت، همه جا اون قلم مقام فعلیت و مظهر فاعلیت، بر لو مظهر قابلیت، بر او جریان پیدا می کند و در این جریان فیوزات الهی دائما فور دارد، فوران فیض الهی است دائما. اون رو در جمله دیگه فرمود و قال ایزن، اینو در فصل 17 اون فرمود و قال ایزن مرحوم فارابی، لحظت الاحدیت و نفسها فلحظت القدرت فلزم العلم الثانی المشتمل على الکثرت. فرمود احدیت خود را ملاحظه کرد، لحظت الاحدیه نفسها فلحظت القدرت، احدیت خود را ملاحظه کرد، قدرت پدید آمد، چون قدرت عین ذات است. لازمه این هم فلزم العلم الثانی است که در مقام فعل، المشتمل علی الکثرت، چون علم اول کثرت بردار نبود. و هناک افق و عالم ربوبیه، اونجا معدوده عالم ربوبیت است که فعل خدای سبحان است و فعل از ذات نشأت میگیرد، یعنی عالم ربوبیت مقام فعل حق تعالی است که از ذات نشأت میگیرد. و هناک افق و عالم ربوبیه، یلیها عالم الامر، در کنار عالم ربوبیت عالم امر است. یجری به القلم و علی اللو و تتکسر الوحده، قلم بر لو جاری شد، اون وحدت تکسر پیدا کرد، چون این از مربوط عالم ربوبیت و عالم واحدیت است. در مقام احدیت اصلا جای تکثر نیست. از مقام واحدیت تکثر اسما شروع می شود. و هناک افق العالم ربوبیه یلیها عالم الامر یجری فی القلم به القلم و علالو فتتکسر الوحدت حیث یقش صدرت ما یقشا، تا اینکه اون کسرت پوشاند اون صدری وحدت را. و هر چه کسرت بیشتر باشد وحدت در پوشش قرار میگیرد. یجری فل به القلم و علالو فتتکسر الوحدت حیث یقش صدر ما یقشا، صدر یعنی اون مقام وحدت. هرچه این کثرت بیشتر اون وحدت بیشتر پوشانده می شود. اینها جملاتی بود که مرحوم صدرالمتعالین به عنوان تأیید فرمایشات خودشون از مرحوم فارابی نقل کردند. و در آخر فرمود و سنزید و که ایزاهن فستمه، چون بحث حدیث تردد رو توضیحاتی فرمودن، توجیه فرمودن، تفسیر فرمودن، نقد بر فرمایشات دیگران فرمودن، اما پایان این فصل دوازده، پایان فصل دوازده رو به عنوان پایان بحث حدیث تردد تلقی نمی کنند. لذا در باره ایزاه بیشتر و توضیح بیشتر فصل سیزدهم را منعقد می کنند، که فصل سیزدهم در توضیح همین مطلب است، ادامه همین مطلب است. چون اینجا هنوز حرف دارد، هنوز جای گفتگوست، مطلب سنگین است. درباره حدیث تردد حرف سنگین است، باید پیرامون او بیشتر توجه کرد، بیشتر گفتگو کرد. لذا فرمود و سنزید و که ایزاهن، که در همین فصل سیزدهم فستمه، حالا در باره این نسبت تردد و زمینه بحث بدا و مسائل دیگری که مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه در فصل سیزدهم این رو بیان می کنند، که شروع فصل سیزدهم موکول می شود به جلسه بعد. به حول قوه الهی والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.